بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام ارواح مؤمنین و مؤمنات ذوی حقوق اساتید علما و بزرگان و مراجع در گذشته پدران و مادران خودتون صلوات دیگری عنایت کنید. حدیثی شریف منسوب به امام سجاد علیه السلام که حاوی نکات بسیار ارزنده ای در زمینه موعظه مؤمنین است، ان شاء الله محور سخن این چند روز است که در بین دو مناسبت وفات حضرت خدیجه و ولادت امام حسن مجتبی قرار داریم. به ذهنم رسید این حدیث خیلی میتواند در چگونگی زندگی ما نقش داشته باشه توجه به اون. اولا عرض کنم که احادیثی که این خاک پای شما تقدیم محفلتون میکنه معمولا از کتابهایی است که به لحاظ سندیت بسیار محکم است. این حدیث شریف در کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق است. میدونید که شیخ صدوق رئیس المحدثین است. دومین کتاب از منابع اربعه شیعه من لا یحضره الفقیه است. اولین اونها کافی مرحوم کلینی است که همونطوری که استحضار دارید مرحوم کلینی مقدم است از صدوق زمانن و کتابش هم مفصلتر از من لا یحضره الفقیه. علتش آن است که مرحوم کلینی اولا نزدیکتر بود به زمان ائمه علیهم السلام. وفات مرحوم کلینی سال 329 هجری است. خود او درک کرد افرادی را که مستقیماً احادیثی از امام هادی و امام عسکری شنیده بودند بیواسطه نقل می‌کردند و خیلی از نظر سندیت محکم از کافی. متأ کافی کلیاتی است و کل است به این معنا که هم اعتقادات دارد که در اصول کافی است، هم احادیث فقهی دارد که در فروع کافی است، هم تاریخ بیان شده در لسان اهل بیت و ائمه معصومین دارد که روضه کافی است. مجموعاً 16,000 حدیث در 15 جلد کتاب از متون معتبر شیعه است. از این کتاب که گذشتیم به لحاظ قدمت عرض می کنم، نه به لحاظ اعتبار. از نظر اعتبار من لا یحضر با کافی تفاوتی ندارد، منتها من لا یحضر بیش از 90% از روایاتش فقهی است، حدود 6000 حدیث دارد که در 4 جلد مرحوم صدوق به درخواست یکی از شیعیان بلخ نامه نوشت به مرحوم صدوق. ما اینجا فقیهی نداریم، دسترسی از کجا پیدا کنیم به مبانی اسلام؟ ایشون این کتاب رو نوشت، من لا یحضره الفقیه، یعنی کسی که دسترسی به فقیه ندارد به این کتاب مراجعه کند. بسیار کتاب نابی است و از نظر زمانی دومین کتاب معتبر شیعی است توی کتب اربعه، عرض میکنم، چون وفات مرحوم صدوق سنه 381 تقریبا بین 50 تا 60 سال بعد از مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف. خب نمیدونم چرا اینا رو دارم برای شما میگم، فقط میخواستم عرض کنم که حدیث از نظر سند بسیار محکم. چیه حدیث؟ قال علی ابن الحسین علیهما السلام جاء رجل الى حسین ابن علی علیهما السلام و قال کیف اصبحت یا ابن رسول الله؟ قال اصبحت ولی رب فوقی و النار امامی و الموت یطلبنی و الحساب محدق بی و انا مرتهن بعملی لا اجد ما احب ولا ادفع ما اکره و الامور بید غیری انشاء عذبنی و انشاء عفا عنی. این حدیث اگر خدا به من توفیق و لیاقت بده 4 روز مورد بحث ماست. امام سجاد فرمودند یه روز صبح یه کسی آمد پیش پدرم امام حسین علیه السلام، به پدرم گفت کیف اصبحت. کیف اصبحت معنای تحت لفظیش اینه که چطور صبح کردی، اما این یه اصطلاح عربیه. چطوری؟ آقا روزگارت چگونه میگذرد؟ حالت چطوره؟ به قول ما اوضاع بر وفق مرادت هست یا نه؟ ما هم تو اصطلاحات فارسیون از این واژگان زیاد داریم. عربا میخوان بگن آقا چطور میگذرد اوضاع، میگن کیف اصبحت یا کیف امسیت. میگه پدرم در مقابل این رفیقش چند جمله به عنوان جواب فرمود، واقعا هر جمله ای در اوج موعظه است. امام حسین علیه السلام فرمودن اصبحت ولی رب فوقی، به من میگی حسین حالت چطوره؟ چگونه باشد حال اون کسی که یه خدای مراقبی بالای سر دارد؟ یعنی چی؟ حال آدم چه ربطی به خدا دارد؟ چه ربطی به خدای بالای سر دارد؟ آیان عزیز، خواهران گرامی من، شیخ محسن کافی یه وقت نشسته تو اتاق راحت پا تلویزیون یه کتاب مطالعه میکنه، لمیده استراحت میکند، اما یه وقت همین شیخ محسن کافی میفهمد یه دوربینی داره ازش فیلم میگیره، دست و پاشو جمع میکنه، چیزی میخواد بخوره، یه جوری میخوره که بعد مورد تمسخر واقع نشه، بعد مورد اعتراض واقع نشه. میگن آقا چرا دست و پاتو جمع کردی؟ میگه آخه دوربینه روشنه، دوربینو خاموش کن تا منم آزاد باشم. امام حسین میگه از من میپرسی حالت چطور باشه؟ حالم خوب نیست. این تعبیر منه ها، داره به ما یاد میده امام حسین. میگه کیفم کوک نیست. چرا؟ چون یکی دائم شب و روز مراقب منه. آیان عزیز، قرآن 9 تا دوربین برای من و شما مشخص کرد. همین قرآنی که شما تلاوت میکنید و قرائت میکنید روزهای ماه مبارک رمضان، خدا میگه روز قیامت وقتی از قبر درت آوردم 9 جور فیلم برات میذارم، 9 جور شماها شاهد دارید. بناس اینا روز قیامت یا شهادت بدن به نفع شما یا شهادت بدن بر علیه شما. این بحثش طلبتون برای سالهای بعد، اگر موفق به دستبوس شما شدم انشاءالله. 9 تا شاهد خدا بیان میکنه در قرآن برای من، یکی از این شهود خودشه. میگه خدای بالای سر مراقب شماست شب و روز، نمیتوانی هر جوری میخوای خوش بگذرونی. یه کیفی رو پر پول میکنن میندازن تو پیاده رو، کیفرم باز میکنن، تراولا زده بیرون، 100 تا تراول این کیف انداختن وسط پیاده رو، یه دوربین مخفی هم جا گذاشتن لای شاخه های درخت پیاده رو، ببینن آبرینی که عبور میکنند برخوردشون با این کیف چجوریه. از این دوربین مخفیات حالا دیدید دیگه. یه نفر میرسد اعتنا نمیکنه، بیچاره آدمی که اینو گم کرده، رد میشه میره. دومی میرسد 2 قدم رد میشه، میگه اه چرا بی صاحب اینجا افتاده. بر میگرده برداره میگه نکنه کسی ما رو ببینه. دور و برش رو نگاه میکنه، کسی نیست. نه، میره 2 قدم اون برتر، وای میسه هیچ کس نیست. نه، خم میشه، بر میداره بذاره تو کیفش، راه میفته میره. هر کسی به این کیف میرسد یه حالی دارد، همه دلشون میخواد بردارن، اما یکی جزء صحنه گردانان است، میدونه لا درخت یه دوربینی هست. این میاد میرسه به این، اصلا بی اعتنا دیده کیفه ها، انگار نه انگار، رد میشه میره. دلش پول نمیخواد، چرا؟ پول زحمت نکشیده دلش نمیخواد بیاد به حسابش، چرا؟ چرا اصلا اعتنا نمیکنه؟ میگه آخه یه دوربین قوی بی خطایی داره من رو نگاه میکنه، اینا میخوان مچ منو بگیرن. رد میشه میره. امام حسین میگه تو به من میگی چطوری؟ چطور باشد حال اون بنده ای که شب مراقب دارد، روز مراقب دارد، در صحت ناظر دارد، در مرض شاهد دارد، در غنا دوربینی او را میگیرد، در فقر داره تمام اعمال و حرکات و سکنات او را ضبط میکند. حالم خوب نیست، اون وقتی که آمدی به من خبر دادی 9 تا دوربین خدا خاموش شد، اون وقت حسینم مثل شماها شاد و شنگول. خیلی حرف زیبایی است، خیلی حرف قشنگی است. عن اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یا اسحاق خف الله که انک تراه و ان کنت لا تراه فانه یراک و ان کنت ترا انه لا یراک فقد کفرت بالله و ان کنت تعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیه فقد جعلته من اهون الناظرین علیک. اسحاق ابن عمار از شاگردان برجسته امام صادقه، میگه یه روز امام صادق یک جمله تکان دهنده ای به من گفت، فرمود اسحاق یه جوری زندگی کن که انگار دائم داری خدا را میبینی و بدان ان کنت لا تراه اگر تو او را نمیبینی فانه یراک او داره تو رو میبینه. اسحاق اگر گمان میکنی خدا تو را نمیتونه ببینه فقط کفرت بالله، کافر به خدا شد. اگر گمانت اینه، علمت اینه که خدا تو را نمیبیند، ان کنت ترا انه لا یراک فقط کفرت. اما حال ما رو داره میگه امام صادقا، یعنی شیخ محسن کافی، شما که همتون امامزاده این انشاءالله خیلی خوبید، خوبتر بشید انشاءالله. من هر چی پشت این تریبون میگم حال خودمو دارم میگم، شما نوچ نوچ نکن، افسوسم نخور، برای هدایت من دعا کن انشاءالله. امام صادق فرمود اسحاق اگه فکر میکنی خدا نمیبیند، تو خدا رو نشناختی، کافر به خدا. اگر میدونی خدا میبیند، جلو چشم خدا گناه میکنی، خیلی بی حیا. فقط جعلته من احول الناظرین علیک، تو خدا رو جزء پسترین بینندگان فرضش کردی. یعنی چی؟ آیا ما جلوی بچه 4-5 ساله تو خونمون خیلی از کارا رو نمی کنیم؟ جلوی بچه 4-5 ساله خیلی حرفا رو نمی زنیم؟ به خانم اشاره میکنی اینو نگو، اینطوری لباس نپوش. جلوی بچه 4-5 ساله حیا میکنی؟ امام صادق داره به اسحاق میگه ها، میگه جلوی یه بچه 4-5 ساله حیا میکنی، جلو خدا حیا نمیکنی؟ هر کار دلت میخواد میکنی. فقط جعلته من احون الناظرین علیک، خدا رو از یه بچه 4-5 ساله آوردی پایین تر. مؤمن اگر خدا را بالای سر شاهد و ناظر ببینی و بدانی، زندگی خیلی عوض میشه. من عقیدم اینه. ما مردم همدیگر خوب میبینیم ولی خدا را نمیبینیم. من خدا را نمیبینم تو منبرام، شما خدا را نمیبینی تو کسب و کارت، اداری خدا را نمیبیند تو ادارش، مسئولین ما خدا را نمیبینن خیلی هاشون، اگه میدیدن این اوضاع نبود. امام حسین علیه السلام میفرماید تو که به من میگی حسین چرا شنگول نیستی مثل خیلی ها، کیف اصبحت، اصبحت ولی رب فوقی. تو وسائل شیعه مرحوم شیخ حر آملی رضوان الله علیه، وسائل شیعه هم از کتابهای بسیار بسیار معتبر حدیثی شیعه است که امروز فقهای ما، مراجع ما وقتی فتوا میدن اکثر مدارک فتواشون روایاتی است که مرحوم شیخ حر آملی نقل کرده. تو وسائل 20 جلد 35,000 حدیث دارد، اونم چه احادیثی. مرحوم شیخ الرعاملی اونجا نقل میکنه، میگه اتا رجل ابا عبدالله علیه السلام فقال یا ابن رسول الله اوسنی، یه کسی آمد محضر مقدس امام صادق علیه السلام گفت آجان یه نصیحتی به من کن. ای گوشای باز، ای مؤمنین، ای متدینین، فرض کنید این منبر رسول خدا، منبری امام صادق، چون حدیث مال امام صادق است. آمد گفت آجان مرا نصیحت کن. حضرت فرمودن لا یفقدک الله حیث امرک ولا یراک حیث نهاک، قال یا ابن رسول الله زدنی، قال علیه السلام لا اجد. یعنی چی؟ حضرت فرمودند ای مؤمن سعی کن اون جایی که خدا گفته باش غایب نباشی، اون جایی که خدا گفته نباش حضور نداشته باش. گفت آقا یه خورده نصیحتتون رو بیشتر کنید. حضرت فرمود حرف حساب بیشتر از اینه که گفتم وجود، همش همین. خدا بالای سر داره میبینه. تو مجلس غیبت چیکار میکنی؟ توی مجلسی که نشستن آبروی یک مؤمنی رو به تاراج گذاشتند و میگند و میشنوند و نقل مجالسشون آبرو ریزی مؤمنین است، تو چیکار میکنی مؤمن؟ نمیدانی که هر مجلسی محضر خداست؟ نمیدانی که او میبیند؟ نمیدانی که او میشنود؟ قرآن میگه و غلقت الابواب، زلیخا همه درها رو رو یوسف بست. آخه زلیخا عاشق یوسف بود دیگه، شما که بهتر از من قصه های عاشقی رو بلدی انشاءالله. عاشق یوسف بود دیگه، آقا هر کار میگه زیر بار نمیرم رو یوسف. یه روز دور از چشم عزیز مصر قرآن میگه کشیدش وسط قصر، 7 لایه داشت این قصر، 7 خان داشت به قول ما. به اون مرکزش که رسید یه اتاقی که سقفش آینه، زمینش آینه، دیواراش آینه، آوردش تو اون اتاق آینه کاری شده که یوسف هر طرف نگاه کند زلیخا ببیند. و قلقت الابواب، همه درارم بس. اینو قرآن میگه. دید یوسف چشماش بسته است، گفت عزیز دلم یه لحظه چشمتو باز کن مرا ببین. گفت نمیتونم. گفت چرا؟ گفت چون یه چشم بازی داره مرا. ابن عباس شاگرد تفسیری امیرالمؤمنینه. در روایتی از ابن عباس دیدم، ابن عباس فرمود علی به من فرمود زلیخا 7 سال 7 سال فشار آورد روی یوسف، آخه خادم خونهشون بود، 7 سال فشار آورد، التماس آورد، تطمیع، تزویر، تهدید، همه کار کرد که یوسف یک نگاه حرام به زلیخا بکند. اما این حسرت را یوسف به دل زلیخا گذاشت، حتی در اون اتاقی که قلقت الابواب. وقت روایت داریم وقتی که وارد شد، خود زلیخا چون بت پرست بود، یه بتی هم لب تاخچه داشت، یه پارچه داشت، حالا به گمان خودش مجلس نستجی رو به الله آماده زنای با یوسف است، آمد این پارچه رو انداخت رو سر بت. یوسف گفت چرا همچی میکنی؟ گفت آخه این خدای من است، میخوام نبیند. گفت ای بیچاره، سنگ و چوبی که خدایی ندارد از او میترسی، از خدای بینا نمیترسی. آیون عزیز، من دست همتون رو میبوسم، اما التماستون میکنم بیاین از امروز یه خورده خدا رو بیشتر ببینیم. صحن امیر المؤمنین که خدا قسمتت کنه زیارت آقا امیر المؤمنین رو انشاءالله. مملو و از جمعیت بود، نمیدونم روز عزا بود، روز عید بود، چی بود، شب مملو و از جمعیت. یه وقت دیدن از در صحن شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف وارد شد، این منبری ملای متحجد زاهد مؤمن اهل عمل، همه خوشحال شدن سلامتی آقا فلان و فلان، آمدن جلو گفتن آقا منبر آمده است، بفرمایید منبر یه موعظه‌ای بکنید خلق الله را. همه فهمیدن شما آمدید. فرمود من آمدم برای زیارت. گفتن آقا 2 کلمه موعظه کن. پیرمرد پله‌های منبر رو گرفت رفت بالا. یک سکوتی حاکم شد در صحن امیرالمؤمنین. ببینن این پیرمرد میخواد چی بگه. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، ای زائرین علی ابن ابی طالب، خدا هست و همه تون رو میبینه. از منبر آمد پایین. یکی آمد گفت آقا این چه موعظه بود؟ خب اینا خلق الله همه میدانند خدا هست، همه میدونند خدا میبیند. فرمود شما مردم میدونید خدا هست و میبیند و این همه گناه میکنید؟ اگر نمیدانستید چه میکردید؟ امام حسین علیه السلام فرمود اصبحت ولی رب فوقی، من خدای بالای سر میبینم، روزگارم خوش نیست، میخوام حرف بزنم، به قول امروز دست امروز باید ترمز دستی رو بکشم، میخوام نگاه کنم، هر جا نمیتونم نگاه کنم، میخوام برم تو مجالس، هر جا نمیتونم برم، نمیتونم، دائم داره منو میبینه. خدا رحمت کنه مرحوم ملای نراقی رو در معراج السعاده، تکه جالبی داره، میگه عبدالواحد رازی که از بزرگان و اندیشمندان بوده، وقتی سفری با کشتی میکنه خسته میشن تو دریا، به یه جزیره میفتن، جزیره تقریبا متروکه، ملوان میگه که اینجا یه استراحتی بکنیم امروز تا غروب. میگن باشه، پیاده میشن تو اون جزیره. عبدالواحد رازی میگه من گفتم یه گشتی بزنم ببینم موجود زنده ای انسانی چیزی اینجا هست یا نه. اینو مرحوم نراقی داره نقل میکنه. نراقی یک آدم بسیار ملایی است. خاطراتی من از نراقی دارم، اگر برات بگم که این خاطرات کمتر گفته می شود. یه مرد عجیبی است نراقی، حرف بی سند نمی زند. میگه عبدالواحد رازی همینطور که داشت میگشت کنار دریا و ساحل و این ور اونور، یه وقت چشمش نظرش افتاد یه درختی است، یه کسی یه میمونی رو بسته به یه درخت، و جلوش داره نماز میخونه، عبادت میکنه، آمد جلو دید یه غلام سیاهی، گفت غلام چیکار میکنی؟ گفت دارم عبادت میکنم. گفت عبادت کی؟ گفت این میمون. گفت چرا؟ گفت این میمون خدای منه. گفت این خداته؟ گفت بله. گفت خدایی که سزاوار میمون نیست؟ چرا میمون نیست؟ گفت نه، خدای من همینه، این ما رو خلق کرده، این منو هدایت میکنه، این منو نگه میداره. عبدالواحد رازی میگه تناب رو از گردن میمون باز کرد، میمون رو بغل زد، پرید طرف دریا. غلامه دنبالش دوید چه میکنی با خدای من؟ رفت تو دریا، وسط دریا میمون انداخت. میمون شنا بلد نبود، در حال غرق شدن بود. عبدالواحد رازی گفت ای بدبخت، نگاه کن، این خودش رو نمیتونه حفظ کنه. این موعظه عبدالواحد رازی یک تلنگری به این آدم زد، به این بت پرست زد. به خودش آمد گفت راست میگه، این که خودش رو نمیتونه حفظ کنه، چطور میخواد ما رو حفظ کنه؟ دستش رو گرفت آوردش بیرون دریا، گفت بشین تا من خدا رو به تو معرفی کنم. خدا اون کسی است که فالسماء آیاته، فالبر ملکه، فالبحر سبیله. شروع کرد به تعریف کردن از خدا، صفات خدا رو بیان کردن. خدایی که آسمان ها رو خلق کرده، بالا سرت رو نگاه کنین، خورشید با عظمت را، یکی از ستارگان کوچک این عالم است. دریا رو نگاه کن، مخلوق خداست، من و تو مخلوق خداییم. تو آمدی میمون میپرستی؟ گفت این خدایی که معرفی میکنی آی عبدالواحد رازی اسم ندارد. گفت لا اله الا الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. شروع کرد اسامی خدا را که هر کدام دلالت بر صفتی از صفات خدا دارد بیان کردن. این هی ذوق میکرد، گفت روح منو باز کردی، منو زنده کردی، من چجوری به این خدا ایمان بیارم؟ گفت بگو اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. آقا ایمان آورد، گفت الحمدلله ما آمدیم تو این جزیره یک کافری رو مسلمانش کردیم. غروب شد، ملوان گفت سوار کشتی شید بریم. این غلامه گفت میشه منم با شما بیام؟ گفتم بیا. سوار شد با ما آمد. عبدالواحد رازی میگه شام خوردیم، خواستیم بخوابیم، دیدیم این همش در حال رکوع و سجوده. من خوابیده بودم، این غلام آمد بالا سر ما. گفت این خدایی که امروز منو با او آشنا کردی، آقای با سواد ملا، این خدا میخوابد؟ گفتم نه، لا تأخذه سنة ولا نوم، نه چرت میزنه نه میخواد. گفت این خدایی که به من معرفی کردی در حال بیداری میبیند ما را یا از ما غافل است؟ گفتم نه میبیند. چطور؟ گفت پس شماها خیلی بی‌حیایید، مقابل چشمان خدایی که نمیخوابد و میمیرد پاهاتون رو دلاس کردید، لم دادید بخوابی. میگه یه غلامی که یه روز مسلمان شده تذکری به من داد، دیدم راست میگه. و در حال رکوع و سجود بود. علامه نراقی نوشت اون شب به سحر نرسید، این غلام جان به جان آفرین تسلیم کرد. یه شب خدا رو دید، نتونست خواب راحت بکند. آدمی مثل عاشق محسن کافی که 50-60 سال هر کیفی را در این عالم برای خودش ساز و سوز می کند و بساط می کند و راه می اندازد، این خدا می بیند. امام حسین علیه السلام به رفیقش میگه تو به من میگی کیفه است، بعد من چجوری میتوانم خوش باشم تو این دنیا در حالی که خدای بالای سر دائم داره از من فیلم میگه؟ این یه جمله امام حسین، یک جمله امام حسین. این همه گناه در جامعه ما، خدا را میبینند و گناه میکنند، میدونند خدا ذره ذره اعمالشون رو ضبط میکند. و ما تکون و فی شأنن، ای قربونت بشم خدا با این حرف زدنت،
قرآنت هم میخونیم نگاه نمیکنیم چی گفتی. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن و ما تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک الا فی کتاب مبین.
یه تو هر شأنی باشی او داره نگاهت میکنه. الان پا منبر عاشق محسن کافی، دلت کجاست؟ او داره ضبط میکنه. دلت کجاست؟ او داره ضبط.
و ما تکون فی شأن و ما تتلو من قرآن و ما تعملون من عمل، هر عملی که انجام بدهی، از تفیزون فی، وارد هر عملی بشی، مرتب دقیق محاسبه میکند و داره ضبطش میکنه.
و ما یعذب عن ربک،
ما یعذب، یعذب یعنی یقیب، غائب نمی شود از چشم خدا چی؟ مثقال ذره. آیان وقتی پنجره شیشش مشجر نیست، آفتاب میتابد، تا حالا دیدید تو آفتاب تو سایه نشستی آفتاب رو داره میبینی، تو این تشعشع آفتاب دیدی یه ذراتی رو هوا معلقه؟ بله؟ بیدارین انشاءالله؟ خیلی خوب. این ذرات دیدی؟ اینا رو بهش میگن مثقال و ذرتن. خدا میگه تو قرآن، میگه یه همچی عملی هم از تو صادر بشه ما داریم میبینیم، ما اینا رو داریم میبینیم. وقت تو چطور مواظب هم هستی مواظب خدا نیستی؟ مواظبی همکارت نفهمه باطنت چه خبره، مواظبی 50 ساله با یه زن توی خانه زندگی مشترک داری، زنه خیلی چیزها رو ازت نمیداند، مواظبی بچه هات خیلی چیزها رو نفهمن، مواظبی همکارات خیلی چیزها رو نفهمن. بابا دستور مواظبت دادن، اما مواظبت از کی؟ ما نسخه رو اشتباه فهمیدیم، لذا زندگی همون اشتباه. آقا گفتن که یک کسی خسته شده، یه چیزی بگم خستگیت گرفته بشه انشاءالله. گفت یک کسی مریض شده بود، به همسایش گفتن حاج آقا این همسایه شما مریض پیرمرد خبر ده؟ گفت نه دیدم یه هفته پیداش نیست، خبر بدین بریم عیادت آقا. چطور بچه هاش به من نگفتن؟ آمد در زد، 4 تا پسر گردن کلوف داشت این پیرمرد همسایه. آقا فرمود که این پدر شما شنیدیم مریض؟ گفت بله آقا، یه هفته است افتاده تب و لرز شدید تو خانه، میشه بیایم عیادت مزاحم بفرمایید؟ آقا یا الله یا الله، آقا هم گرفتیم تو، دیدیم وسط حال یه دوشک پهن کردن این پیرمرد رو خوابوندن این وسط. یکی از پسرها به من گفت آقا با اجازهتون. گفتم چیکار؟ گفت یه کاری باید انجام. گفتم بفرمایید. میگه دیدم یه پسر آمد یه بازوی بابا رو گرفت، اون پسر اون بازو رو، یکی این پا را یکی اون پا را. وقت دارن این پیرمرد رو مثل یه مشک دوغ تکونش میدن. گفتم یعنی چی؟ چرا این کار رو میکنی؟ گفتن حاجا شما مگه نیومدین عیادت؟ گفتم چرا؟ گفتم بس بشینید چی نگین. گفتم شش حالت خوب پیرمرد؟ اون بیچارم تو این شدت تکانی که میخورد الحمدلله حاجا دعا کن خدا شفامون بده. باز این بچه ها تکانش میدن. گفتم آقا چرا اینطوری میکنید؟ نتونستم تحمل کنم، دیدم پیرمرد خود به خود داره میمیره، حالا اینطور تکونش هم میدن تو این مرض. گفت حاج آقا شما دکتری؟ گفتم نه. دکتر دستور داده اینطوری تکانش بدین؟ گفت بله دکتر. گفتم آخه چه دکتری بوده؟ گفتن دکتر فوق تخصص. گفتم چجوری دستور داده؟ نسخهشو ببینم. گفتن نسخهش نیست، اینا این شربته. شربت آوردن برای من، دیدم رو شربت نوشته موقع مصرف خوب تکانش دهید. گفتم بابا این شیشه شربت رو باید تکون بدی، نه که شربت رو بدی مریضه بخوره مریضه رو تکونش بدی. آیان اسلام میگه بترس، نمیگه از زنت بترس، نمیگه از بچت بترس، میگه از اونی که باید بترسی. اگه از او ترسیدی دیگه از هیچی تو عالم نمیترسی.
از هیچی تو عالم نمی ترسی. اگر خدا را در زندگی دیدیم، زندگی ها میاد بر محور حق و حقیقت و عدالت، خودمونم وجدانمون میشه یک وجدان سالم و وجدان راحت، راحت میشیم. خدا هم وقتی ببیند ما او را میبینیم، او هم ما را میبیند با عنایت خاصش. ثم تاب الله علیهم لیتوبوا. اینا ظرائف آیات قرآن، دیگه وارد این بحث این آیه نمیشم. هر وقت خدا را دیدی ها، خدا هم درهای رحمتش رو برود باز میکنه. یک آدمی بود ظاهر الصلاح، صبح پیسر پیغمبر، ظهر پیسر پیغمبر، نماز مغرب عشا پیسر پیغمبر، تو بازار مدینه یک دکان کوچکی تازه گرفته بود، جوانی بود ظاهر الصلاح، اما میدونی شغل واقعیش چی بود؟ شبا میرفت دزدی، شبا میرفت خونه مردم خالی میکرد. خدایا به حق محمد و آل محمد ظاهر و باطن ما رو اصلاح کن. گفت یه شب از یه دیواری آمد بالا، خانه ای رو قبلا زیر نظر داشت، خانه بزرگی بود، گفت نیمه شب، شب مهتابی، از دیوار آمد بالا، لب دیوار نشست، اول چک کنه ببینه کسی تو خانه هست یا نیست. نگاه کرد دید این خانه وسط حیات یه ساختمان است، یه زنی تو سجاده نشسته، زن جوان زیبا، رو رو به قبله داره نماز شب میخواند، خانه هم پر از اساس. گفت به به، این دفعه دیگه به کادون نزدیم، اگر برم پایین از این دیوار کلی اساس گیرم میاد. به فکر گناه هم افتادم. میگه یک لحظه آمدم بپرم پایین، یه وقت یک ندایی در قلب من گفت گیرم که رفتی پایین، ناموس مردم رو هم مورد هتک قرار دادی، مال مردم هم بردی، تا کی میخوای پشت سر پیغمبر خدا نماز بخوانی و خدای این پیغمبر رو نبینی؟ میگه لب دیوار بودم هنوزا، یک نهیبی در دل من. همه ماها این نهیب رو داریم، منتها بهش گوش نمیدیم. میگه پشیمان شدم، برگشتم از دیوار، پریدم پایین، رفتم به خانه خودم، زار زدم، گفتم خدایا امشبی لب دیوار خودتو به من نشان دادی و من تو را دیدم، غلط کردم خدا، استغفر الله، ببخش مرا، ببخش. گریه کردم تا از آن صبح، مؤذن که از آن گفت دویدم مسجد پشت سر خاتم انبیا، وایستادم به نماز خوندن. نماز صبح تمام شد، پیغمبر مشغول تعقیبات، منم یه گوشه مشغول تعقیبات بودم، هی حرف می‌زدم با خدا، استغفار می‌کردم. یه وقت شنیدم خادم مسجد به آقا میگه آقا یه خانم جوانی با شما کار داره. حضرت بلند شدن، خانم جوانی آمد کنار آقا. این خانم میدونی کی بود؟ همون خانومی که من از دیوار خانش رفتم بالا. آمده به پیغمبر میگه یا رسول الله، خدا به من همه چیز از امکانات دنیا داده، دیشب مشغول مناجات و نماز شب بودم، یه شبهی لب دیوار دیدم، خیلی ترسیدم. گفتم آخه چرا من باید مجرد باشم مردی پشتوانه من نباشه؟ آمدم به شما بگم، شما هر کیو صلاح میدونید بگید من باش ازدواج کنم، همه چیزم دارم، هیچ چیم نمیخوام، خانه دارم، زندگی دارم، فقط میخوام یه تکیگاه داشته باش. پیغمبر اکرم فرمودن اختیار تام به من میدی؟ گفت بله. گفت باشه، من برات به همینجا وایسا ببینم. آقا این جوان میگه یه دفعه دیدم پیغمبر مستقیم داره میاد سمت من. تو با خدا بساز، خدا میداند ولیش را باید دنبال کی بفرسته. آمد دست گذاشت رو شانه این جوان، میگه به احترام پیغمبر بلند شدم. حضرت فرمودن تو زن داری؟ گفتم نه. فرمودن میخوای ازدواج کنی؟ گفتم آجان بله، ولی امکانات ندارم. گو اگر یه زنی باشه، امکانات داشته باشه، مورد تایید منم باشه، میخوای؟ گفتم آقا کور از خدا چه میخواد، دو چشم بینا.
همون لحظه طلوع آفتاب پیغمبر عقد این دو نفر رو برای هم خوند. میگه شب آمد به خانه این خانم، اولین کاری که کرد سجاده پهن کرد رو به قبله، خدایا قربونت بشم با این کرمت. تازه عروس نگاه میکنه به داماد، خب باید بیاد کنار عروس بنشینه، رفته تو سجاده نشسته، سر گذاشته به سجده، هی میگه الهی العف، الهی العف، الهی العف، خدایا دیدم تو اینقدر در برون باز کردی، کی بشه مرا بپذیری، چه کنی برای من؟ آمد دست گذاشت رو شانه ایده، گفت چرا همچی میکنی با خودت، چرا اینقدر گریه میکنی؟ بلند شد نشست، گفت خانم یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفت تو چرا خواستی ازدواج کنی؟ گفت دیشب من یه شبح لب دیوار دیدم. گفت اگر بهت بگم اون شبح من بیچاره بودم چه میگی؟ گفت چرا نیامدی تو خانه؟ گفت ترسیدم از خدا و برگشتم و توبه کردم. گفت الحمدلله یه همچی شوهری خدا نصیب من کرد. خدا را ببین مؤمن، اعتقاد داشته باش، خود خدا راه ها رو برات باز میکنه. کسی که در مغازش خدا را نمیبیند، انصاف و مؤمنین رو فراموش میکند، او هم ظلم میکند به هم نوع خودش در خرید و فروش، خدا راه ها را به رویش میبندد. مؤمن خدا را ببین، خدا درها رو برات باز میکند. به خدا عالم در اختیار اوست، به خدا خدا شاهد ماست، به خدا علیم است به ذات و صدور، هر چه کنی و نیت کنی او میداند. هو معکم اینا ما کنتم، آی قرآن، او با شماست هر جا که باشی. ممکنه به ذهنت بیاد که هست ولی از ما غافله، دنبالش میگه انهو علیمون بما تعملون، هو معکم اینا ما کنتم انهو علیمون بما تعملون، هر کاری که میکنی او داره میبینه، به هر چی داری فکر میکنی او داره ضبط میکنه، یک دوربین نیست که ظاهر میگیرد و باطن. امام حسین میگه تو به من میگید کیف اسبت، چطور باشد حال حسینی که هر لحظه به خودش میاد میبینه خدا اون بالا داره نگاش میکنه. کمیل زیاد خوندی، و کل سیئت امرت به اثبات هل کرام الکاتبین و جعلتهم شهودن علی ما اجوارهی و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، خدایا دوتا ملک گذاشتی رو شانه من، مواظب رفتار من باشن، بنویسن، اما خودت بالا سر این ملائکه ایستادی، اگر چیزی از قلم اونها افتاد خودت بنویسی. این دیگه آخرین حدیثی که تقدیمت میکنم، وقتم گذشته، عذرخواهی میکنم. حکمتهای نهج البلاغه علی را ببین. علی تو حکمت 324ش میگه مردم اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، مردم تو خلوتاتون گناه نکنید. چرا؟ چون روز قیامت بناس اون کسی محاکمت کنه که خود شاهد بوده ها. آقا تو دادگاه خدا نکنه سر و کارت به این دادگاه بیفته انشالله، اما تو دادگاه که میری سه نفر هستن، یکی مجریه، یکی شاهده، یکی قاضی و حاکم. قاضی وقتی میخواد حکم بده اول مجری باید متهم آورده باشه، وقتی میخواد حکم بده اول شاهد باید شهادتشو داده باشه. شاهد شهادت میده، قاضی بر مبنای او حکم میکنه. گاهی هم قاضی شک میکنه، میگه شاید شاهد اشتباه دیده، آقا تو روز روشن دیدی آقا کارت زد تو شکم؟ میگه نه، شب تاریک بود ولی قیافه شبیه همین بود. میگه برو بیرون، این شهادت به درد نمیخوره، احتمال خطا دارد.
شاهد یکی دیگه است، قاضی یکی دیگه است، احتمال خطا میده. اما علی در نهج البلاغه میگه مردم روز قیامت مجری خداست، او از قبر درد میاره. مردم روز قیامت شاهد خود خداست. لا اله الا الله. نمیدونم بگم یا نه، بدنم میلرزه. امام صادق فرمود روز قیامت وقتی پرونده مؤمن رو به دستش میدم، گناهانش رو وقتی میبینه اونقدر وحشت میکند که از وحشت میگه خدایا اینا دروغ، مال من نیست. این همه گناه مال من نیست. خطاب میرسد تو شاهد داری برای این گناهان، شهود هستن، شهود و یکی یکی خدا میاره. همون شهودی که گفتم قرآن داره. یکی از شهود این دوتا ملک هن. دوتا ملک میان شهادت میان ما خودمون دیدیم این گناه ها رو کردی. امام صادق فرمود اونقدر فشار روی آدمه که آدم بیحیایی میکند، به خدا میگه خدا یا اینا هم دروغ میگن. خدا میگه اینا هم دروغ میگن. یک شاهدی بیارم که دیگه نتونی رو حرفش حرف بزنی. کی اون شاهد؟ خدا دستور میده امام زمانشو بیاری. امام زمان یکی از شهود قیامت است، میارن شهادت میده. وای 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 چه بیچاره و بدبخت اون آدمی که از شدت ترس از جهنم میگه خدا امام زمانم دروغ میگه. یه وقت نهیبی زده می شود به حسب فریاد امام صادق در این حدیث. خدا میگوید ای بی حیا، تو میگی امام زمانت هم دروغ میگه، آخه من خودمم دیدم، من خودمم دیدم. میدونی روز 11 محرم از اون چی میخوام بهت بگم؟ خدایا گناهان منو زیاد دیدی، اما امروز توبه منم ببین. امروز استغفار مرا هم ببین. خدایا غلط کردم، خدایا اگر خطایی کردم نه این بود که جرأتی مقابل تو پیدا کردم. خدا غفلت است، غفلت. گناهامو دیدی میدونم، اما گریه من بر حسین را ندیدی؟ خدایا امام رضا نگو یه قطره اشک بر حسین همه گناهان را میبخشد، اینم برام ضبط کردی خدا. خواهر من، برادر من، به چشمت التماس کن، بگو اگر میخوای به من آبرو بدی قیامت، گریه کن بر حسین. اون عالم بزرگ جلیل القدر گفت شب عاشورا از روضه ای برگشتیم منزل، حالم خیلی منقلب بود، شام خورده نخورده خوابیدم. یه وقت در عالم خواب یک صحنه عجیبی دیدم. دیدم توی مجلسی هستم، یه عده عشاق امام حسین، اون بالا یه جایی آقا ایستاده نورانی، از کمر به بالا بدن برهنه است، اما تمام این بدن زخم. گفتم آقا کیه؟ گفتن آقا ابی عبدالله. گفت جمعیت رو شکافتم، آمدم جلو، نزدیک شدم، دیدم زخم‌های متعدد رو پیکر مطهر ابی عبدالله، وقت از این زخم ها خون داره میریزه. گفتم آجان قربونتون بشم، این جراحات و آسیب های بدن شما مال کربلا؟ فرمود بله، همه اینا زخم ها و نیزه های
روز عاشوراست. میگه تو عالم خواب شروع کردم گریه کردن، گفتم آجان از دست من کاری برمیاد براتون انجام بدم، گوشت با من یا نه؟ حضرت فرمودن چه کاری؟ گفتم یه مرهمی برای زخم هاتون بیارم. حضرت فرمودن اون عشق شما مرهم زخم های ما. ای قربونت بشم حسین، آقای همه ما حسین، ای خدا ضبط کن این سوز و گدازه ها را، این عشق و علاقه ها را، این عشق و ماتم ها را، برای کی ضبط کنه؟ برای اون روز فقر ما، برای اون روز احتیاج ما. بگیم خدایا اگر هیچ عملی نداریم عشق به حسین داری. گفت در عالم خواب شدت گریم بیشتر شد، هق هق گریم بلند شد. یه وقت دیدم خانومم منو از خواب بیدار کرد، گفت حاج آقا خواب بد دیدید؟ چیه؟ چرا اینطوری میکنید؟ زار میزنید؟ فقان میکنید؟ گریه میکنید؟ آقا میگه گفتم چرا منو از خواب بیدار کردی؟ گفت چرا؟ گفتم آقا من پیش اربابم حسین بودم. گفت من فکر کردم خواب بد میبینید، حالا چرا گریه میکردید؟ خوابم رو وقتی برای زنم گفتم، زنم بیشتر از من عاشق ابی عبدالله، یه وقت اونم شروع کرد ناله زدن، گریه کردن، فغان کردن. صبح شد نتونستیم صبحانه بخوریم، گریه می کردیم، ظهر گریه، شب گریه. چرا اینقدر گریه؟ آخه آقا امام حسین گفته مرهم زخم های نمیدونم یه هفته دو هفته چقدر گذشت، میگه دو مرتبه همون خواب رو دیدم، رسیدم محضر مقدس ابی عبدالله، بدن از کمر به بالا برهنه، اما دیدم بدن سالم است، فقط دو تا زخم طرف چپ و راست سینه ابی عبدالله. خودم رسوندم به حضرت، گفتم آقا نسبت به دفعه قبل زیارتتون کردم خیلی بدن بهتر است. الحمدلله. حضرت فرمودن من که بهت گفتم گریه شما و اشک شما مرهم زخمهای ماست. گریه کردی، خانومت گریه کرد، خدا قبول کنه از شما، بدنم خوب. گفتم آقا چرا این دوتا زخم خوب نشده؟ بگم. گفت اینا زخم نیست. گفتم اینا چیه؟ گفت اینا دوتا داغه بر سینه حسین، تا قیامت خوب نمی شود. گفتم آقا چه داغی؟ فرمود یکی داغ علی اکبره. بگم آخ وای. فرمود و اون دیگری داغ برادرم ابا. اینا تا قیامت بر سینه حسین ها. به به، التماست میکنم عشق چشمتو پاک نکن، با همین عشق و همین سوز و همین ناله یه سلام بدیم به ابی عبدالله الحسین. السلام علیکم یا ابا، ما بقیتا و بقیت ولا جعله الله آخر العهد منی،
با توجه کامل، خلوص نیت، هرچی هم نفس داری، میدونم زبان روزه ای، اما هرچی نفس داری خرج امام حسین کن. روز قیامت چیز بیشتری گیرت میاد. همه با هم السلام علی وعلى أولاد الذين بذلوا مهجهم دون الحسامين. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله. فرج آقا و مولای من امام زمان من برسان، چشمان گناهکار من به جمالش منور بفرما، قلب مقدس و نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بدار، نام ما را جزء نام عزاداران ابی عبدالله الحسین ثبت و ضبط بگردان. خدایا تمام کسانی که در عالم برزخند از محفل ما شاد بگردان، مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان، جانبازان عزیز جنگ مخصوصا مصدومین شیمیایی جنگ قطع نخاعیا، خدایا به آبروی امام حسین شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. خدایا به حق امام حسین بصیرت در دین و زندگی به همه ما عنایت بفرما، توفیق به عمل نسبت به معارفی که در این مجالس می آموزیم از اهل بیت به همه ما کرامت بفرما. خدایا مشکلات فرهنگی و اقتصادی این مملکت امام زمان مرتفع بگردان. خدایا توفیق و مساعدت نسبت به مسئولین برای برکناری این مشکلات عنایت بفرما. خدایا اخلاص در عمل به همه ما کرامت بفرما. خدایا حاجاتی که در قلوب مردم است به اجابت برسان. جوانان عزیز کشورمون، حضار عزیز مجلسمون عاقبت به خیر بفرما. خدایا به احسن وجه، به احسن وجه حضور یکایک عزیزان در مجالس اهل بیت را پذیرا باش. خدایا به حق محمد و آل محمد مهمات دنیوی و اخروی همه ما را کفایت بفرما. آخرین دعای من مثل هر روز، بلندترین آمین شما مثل هر روز، خدایا به حق اولیاءت قسمت می دهم مثل تمام اولیاء الدین ما را حسینی بمیران. و عجل الله